سیوینا سینمای نابینایان تقدیم میکنند.
آوای تلاش، همراه ما باشید با چهره‌های موفق نابینا و کمبینا.
همراهان رادیو سوینا سلام، به برنامه آوای تلاش خوش اومدید. امروز سه‌شنبه 23 آذر 1400 با 60 برنامه آوای تلاش از رادیو سوینا در خدمت شما هستیم. امیدوارم تا انتهای برنامه ما رو همراهی کنید. بنده ادریس فتحی، سردبیر و مجری برنامه آوای تلاش در خدمتون هستم با گفتگو با یکی از چهره‌های موفق نابینای کشورمون. برنامه‌ای که امروز بیشتر رنگ و بوی هنری داره و این فردی هم که ما در خدمتشون هستیم در حوزه هنر و موسیقی فعالیت می‌کنند. در برنامه امروز جناب آقای میلاد نصرتی کار تدوین و میکس برنامه رو بر عهده دارند و جا داره در همین ابتدای برنامه از تمامی عزیزانی که در تهیه و تولید برنامه‌های آوای تلاش به ما کمک می‌کنند تشکر کنم. برنامه یه هفته گذشته آوای تلاش در خصوص شرح زندگی فرانکلین روزولت رئیس جمهور اسبق کشور آمریکا بود که اواخر عمر دچار نابینایی شدند. برنامه امروز همونطور که اشاره کردم اختصاص داره به گفتگو با یکی از چهره‌های موفق نابینای کشورمون که رشته موسیقی ایرانی خوندند و در دانشگاه تهران فارغ التحصیل شدند. خانم مریم روزمند از شهر لامرد استان فارس. با این مقدمه کوتاه همراه میشیم با مهمان امروز آوای تلاش. خانم روزمند، خیلی خوش اومدید به برنامه آوای تلاش. ممنون که دعوت امروز ما رو پذیرفتید. در خدمتتون هستیم. این شما به برنامه آوای تلاش بفرمایید، کوتاه و مختصر خودتون رو معرفی کنید و بعد از معرفی با ادامه برنامه من در خدمت شما و شنوندگان خواهم بود. بفرمایید.
سلام، امیدوارم حال همگی عالی باشه. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. من مریم روزمند هستم، متولد سال 1376، دانش آموخته نوازندگی موسیقی ایرانی از دانشگاه تهران. ساز تخصصی من ستار هست.
بسیار عالی، خیلی خوشحالیم که در خدمتتون هستیم خانم روزمند. ممنون که دعوت امروز برنامه آوای تلاش رو پذیرفتید. شما در واقع در 60th ایستگاه برنامه آوای تلاش از فصل دوم مهمان این برنامه هستید و این عدد 60 خودش هم یه عدد روندیه که به اسم شما خورده خانم روزمند. خب بفرمایید خانم روزمند، شما خواهش میکنم. شما عرض به خدمتتون خانم روزمند نابینای مطلق هستید یا کمبینا؟
فکر میکنم وسط کمبینا و نابینای مطلق، یعنی یک مقدار بینایی دارم ولی خب
وسط کمبینا و نابینای مطلق دیگه چیزی نمیمونه خانم روزمند.
خب منظورم اینه که یک مقدار بینایی دارم ولی نه به اون شدت که بخوام بگم کمبینا. فکر میکنم بین نیمه بینا و نابینا، من اشتباه کردم و درسته همون کم بینا هست.
خب یعنی شما برای راه رفتن، تردد، انجام امور شخصی نیاز به فرد دیگر، راهنمایی یک شخصی دارید یا از اساس استفاده میکنید؟ چجوریه؟ خودتون مستقلید یا خیر؟
من مکانهای آشنا، دانشگاه، خوابگاه یا جاهایی که رفت آمد داشتم قبلا و مطمئنم که خب موانع کمتره و حالا با توجه به بینایی که دارم میتونم حضور افراد رو تشخیص بدم، نه خودم رفت آمد میکنم. ولی برای خب قطعا مکانهای شلوغ، پرتردد، رفت آمد و توی خیابون قطعا نیاز به همراهی و عصا البته دارم. البته بیشتر وقتا از عصا استفاده میکنم.
بسیار عالی. خانم روزمند از ساز ستار صحبت کردید. شما ساز تخصصیتون ستاره، غیر از ستار سازهای دیگری هم کار میکنید یا خیر؟
بله، تا حدودی تنبک کار میکنم کنار ستار و فلوت ریکوردر که ساز کودکی من هست که دیگه الان تبدیل شده به شغلی که الان بهش مشغول هستم.
آفرین. پس شما یه جورایی سه تا ساز کار میکنید کنار هم.
درسته.
از تحصیلاتتون شروع کنیم، از همون ابتدا. شما به احتمال خیلی زیاد علت نابیناییتون مادرزادی بوده، درسته؟
بله کاملا.
خب دوران دبستان رو مدارس استثنایی درس خوندید یا مدارس تلفیقی بودین؟
نه مدارس استثنایی بودم.
و دوران متوسطه اول و دوم چطور که در واقع راهنمایی و دبیرستان سابق میشه؟
از راهنمایی دیگه من وارد مدرسه تلفیقی شدم. البته آقای فتحی، من دوران دبستان و راهنماییم رو شیراز مهاجرت کرده بودیم به خاطر اینکه دبستان مدرسه استثنایی اینجا نبود و من مجبور بودم که به خاطر تحصیل اصلا درس خوندن حالا یا مدرسه شبانه روزی باشم یا اینکه کلا مهاجرت کنیم به شیراز. من دبیرستانم رو حالا لامرد محل زندگی بودم ولی خب کلا نه تو راهنمایی نه تو دبیرستان هیچ، اصلا میگم همراه بقیه خیلی خوب بود، خیلی راحت باز، اصلا هیچ تفاوتی حس نمی کردم. ولی خب نه،
خانم روزمند، خانواده به نظرتون در این زمینه نقش داشته؟ خانواده این بستر رو برای شما فراهم کرده بود، حمایت میکرد؟ نقش خانواده رو چجوری میبینید در این استقلال و این پذیرش و سازگاری شما؟
بله قطعا 100%. اولا اینکه اهمیت داده شد به درس خوندن من. ما تقریبا 7 ساعت تا شیراز که مرکز استان فارس هست فاصله داریم. اهمیت داده شد به درس خوندن من که تو اون شرایط پدر مادر من مهاجرت کنن، چون پدر من معلم هست، مهاجرت کنن، انتقالی بگیرن و بیایم شیراز که من درس بخونم. از طرفی توی مدرسه راهنمایی که من وارد مدرسه تلفیقی شدم خیلی خوب باید تلاش میکردم تا به پای بچه های برسم که خب ما توی کلاسمون تقریبا 10 نفر شاگرد اول داشتیم، یعنی با معدل 20 و مامانم همه یه کتاب های غیر درسی رو بر من ضبط میکرد، با من کار میکرد. خیلی وقتا من دفتر بچه ها رو میگرفتم و مامان، یعنی انگار که مامان با من دوباره درس میخوند و قشنگ سوال ها رو مینوشت و من دوباره یکی یکی به من میگفت که من بریل کنم و داشته باشم، چون معلم ها خیلی سخت میگرفتن و میگفتن همه کارهایی که بقیه انجام میدن هم تو باید انجام بدی، مشق ها رو بنویسی، سوال ها رو بنویسی، همه چی رو باید داشته باشی. حتی زونکنایی که برای هر درس تعیین میشد برای اوراق امتحانی من باید اونا را تنظیم میکردم و میداشتم. حتی رسم ریاضی و از من میخواستن، میگفتن که خودت هم نمیتونی انجام بده، یکی برات انجام بده.
پس شما خانواده کاملا یه خانواده حامی و حمایتگری بوده که در تمامی زمین ها به شما کمک کرده. خانم روزمند اشاره کردید که خب نوازندگی موسیقی ایرانی میخونید و در واقع دانشگاه تهران. خب علاقه شما به هنر و موسیقی از کجا شروع شد و شما از چه سنی به یادگیری ساز و موسیقی پرداختید؟
من از 8 سالگی شروع به کلن وارد دنیای موسیقی شدم. اول فلوت ریکوردر رو آموزش دیدم، بعد از 1-2 سال ساز تنبک رو شروع کردم، تقریبا چند سال تنبک زدم. بعد متوجه شدم که برای ورود به دانشگاه نمیتونم از ساز کوبه استفاده کنم، بنابراین ساز ستار رو انتخاب کردم. فکر میکنم از 15 سالگی بود. بعد و دیگه البته دبیرستانم رشته انسانی بود و دیگه رسید به کنکور.
یعنی شما دبیرستان رشته هنر نخوندید؟
نه،
شما فقط کنکور هنر شرکت کردید یا کنکور انسانی هم دادید؟
نه، من فقط کنکور هنر.
رتبتون چند شد؟
رتبه کل کنکورم شد 137 و گروه موسیقی شد 76.
بسیار عالی، آفرین به شما خانم روزمند. شما جزو نخبگان علمی ما هستید در حوزه هنر و موسیقی. خب همونطور که مستحضر هستید، بچه‌های با آسیب بینایی استعداد فوق‌العاده‌ای دارن، بخصوص افرادی که علاقمند باشن به هنر و موسیقی خیلی راحت میتونن با تلاش و ممارست موسیقی رو یاد بگیرن، حالا نوازندگی باشه، آهنگسازی باشه یا هر موضوع دیگه‌ای. و ما نوازنده ها و آهنگسازهای نابینا زیاد داریم، اما افرادی که به صورت آکادمیک و به صورت دانشگاهی در موسیقی تحصیل کرده باشن خیلی کمند. که الان من میخوام اسم ببرم، خب شخص شما هستید، خانم ارغوان هومسی هست، داوود جعفری، فروغ جعفری، آرش آقایی، سعید میرزاپور، اینها دوستانی هستند که به صورت آکادمیک و دانشگاهی موسیقی خوندند. ولی خب افراد دیگه‌ای هم داریم که خارج از دانشگاه و خارج از در واقع مدرسه و سلسله مراتب آموزشی خودشون رفتند کنار درس و تحصیلشون موسیقی هم یاد گرفتن و خیلی هم موفق هستند. اما اینکه شما به صورت اصولی و استاندارد در دانشگاه درس بخونید، خب تعداد خیلی کمه. شما علت اینو در چی میبینید؟ چرا بچهای نابینا کمتر پیش میاد که در دانشگاه دنبال موسیقی و نوازندگی یا کلا هنر برن؟
خب به نظر من این چیزی که من تجربه کردم اینه که رشته های هنر و موسیقی امکانات و ابزارهایی که نیاز هست برای آموزشش و برای ادامه دادن و ورود به دانشگاه و مقاطع بالاتر برای بچه های نابینا خیلی کم و حتی در اکثر مواقع میتونیم بگیم نیست. کسانی هم که توی این رشته تونستن به مقاطع قابل توجهی برسن و ادامه بدن فقط و فقط با توجه به تلاش و ممارست و اراده خودشون بوده، یعنی نه آموزشی وجود داره نه توی مدارس آموزش تخصصی به بچه ها ارائه میشه. و حتی من خیلی وقتا از بعضی از دوستان شنیدم که توی آموزشگاه های خصوصی از پذیرش هنرجوی نابینا ممانعت میشه، یعنی اصلا نمیپذیرن.
خب یعنی خانم روزمند الان ما در سطح مدارس کتاب های بریل یا فایل های صوتی برای هنرجوها یا دانش آموزان رشته هنر نداریم، درسته؟
تا اونجا که من اطلاع دارم خیلی کمه، اگرم باشه خیلی کم و محدوده. بله
خب اینه که میگه خیلی کم و محدوده، همون کم و محدوده رو مدارس و ارگانهای مربوطه تهیه میکنن یا نه خود خانواده ها، خود دانش آموز با هزینه خودشون تهیه میکنن؟
فایل های صوتی رو که اکثرا خانواده ها و حالا با هزینه خودشون بچه ها تهیه کردن.
شما سال کنکورتون برای این منابع چیکار میکردین؟
من خیلی هاشو از دوستانی که قبلا کنکور داده بودن، حالا اونا هم والدینشون ضبط کرده بودن، دوستاشون ضبط کرده بودن، گرفتم. ولی خب تقریبا تمام کتابای خب من اصلا هیچ اطلاعاتی از هنر نداشتم و 3 سال دبیرستان رو مادرم ضبط کرد، کل کتابای هنر رو.
خب شما دوران مدرسه و دبیرستان به هر خانواده یه جوری کمک میکنه و تهیه میکنید، در دانشگاه چی کار میکنید؟ این منابع در دانشگاه آیا دسترس پذیر هست نیست؟ منابع صوتی و بریل رو چجوری در دانشگاه تهیه میکنید؟
برای سازهای ایرانی که من فکر میکنم تقریبا هیچ منبع بریلی نباشه، یعنی برای ساز زدن نوت ها قطعات اصلا نبود، من از هم کلاسی ها بیشتر کمک میگرفتم و اکثر وقتا با هزینه، یعنی مجبور بودم که به عنوان هنرجوشون پیششون کلاس برم و قطعات رو برای من نوتخوانی کنن و با من کار کنن، در صورتی که خب بقیه خیلی راحت نوت رو میذاشتن جلوشون و میزدن دیگه. و دروس تئوری که حالا تخصصی بود تا یه حدی منابعش پیدا میشد، ولی خب چون معمولا کلاس های دانشگاه بیشتر بر پایه پژوهش و اینها هست، خب خیلی سخت بود، نه یعنی خیلی از منابع ما چون هنوز ترجمه نشده بود و اصلا من مجبور بودم همش از دوستان کمک بگیرم، اصلا نمیتونستم خودم مستقل عمل کنم.
شما برای نوت‌های موسیقی چه در مدرسه و چه در دانشگاه از چه راهکاری استفاده میکنید؟ این سوال از این جهت میپرسم خب قطعا شنوندگان هنرجویی داریم که نابینا هستن و در حوزه هنر و موسیقی کار میکنن، شاید راهکار شما بتونه کمکشون کنه و راهنمایی کنید که اونا هم در واقع از متد یا از روش مطالعه نوت‌خوانی شما استفاده کنن برای ادامه تحصیلشون.
مثلا برای سازهای جهانی در سطح مقدماتی البته کتاب بریل بود در اختیارمون، خیلی ها هم از کتابخونه هایی که خارج از کشور بودن سفارش میدادن، حالا من خیلی مطلع نیستم از سازهای جهانی، ولی برای ساز ایرانی که من اصلا کتاب بریل ندیدم و نوت‌های به شکلی بود که نمیشد هم حتی بریل کرد، یعنی من کلا سعی میکردم گوشی، یعنی همون یک نفر برای من نوت‌ها رو بخونه و اجرا کنه و من بزنم و بیشتر یعنی اکثر قطعات رو من این شکلی یاد گرفتم و در اواسط دانشگاه دیگه خب مهارت گوش بالا میره و دیگه مثلا قطعه رو میذاشتم و گوشی میزدم. نوت‌خوانی بریل برای ساز ایرانی نداشتیم، یعنی ما
همین الان که ما با خانم روزمند صحبت میکنیم زیر صدای موسیقی که میشنوید ستاری است که خود خانم روزمند نواختن و ما از در واقع آثار موسیقی خود ایشون در برنامه استفاده کردیم، امیدوارم که مورد قبول طبع شما شنوندگان عزیز قرار بگیره. خانم روزمند، علاوه بر اینکه منابع مطالعاتی شما به اندازه کافی در دسترس نیست مثل بریل و فایل های صوتی، خوندن رشته هنر برای بچه نابینا چه چالش های دیگه ای میتونه داشته باشه و برای حل این چالش ها باید چیکار کنن؟
خب چالش هایی که میتونه وجود داشته باشه، یکی این که برای امتحان ها و حالا هم اصل کار که کنکور هست، برای درس تخصصی خب یک فردی باید منشی افراد نابینا باشه که نوت‌خوانی رو بلد باشه. بعد سر کلاس ها خب معمولا خیلی وقتا نوت ها رو می نویسن روی تخته و خب ما باید می خوندیم به صورت دشیفر. و خب
خانم روزمند، در خصوص اون چالش اولی تا ازش فاصله نگرفتیم و من یادم نرفتیم سوال رو بپرسم، یعنی اگر منشی کنکور یا امتحان شما یه شخص رشته هنری نباشه، یه مثلا فردی باشه رشته روانشناسی باشه، نمیدونم حقوق باشه، میتونه برای شما اون سوالات و دروس رشته هنر رو بخونه یا خیر؟
نه قطعا نمیتونه رشته موسیقی رو. پس اصلا
منشی شما باید حتما فردی باشه که رشته هنر خونده باشه.
بله درست.
خب توی امتحانات مدرسه یا سر جلسه کنکور یا امتحانات دانشگاه همچین فردی رو برای شما میذاشتن؟
برای کنکور بله، این امکان رو در اختیار ما قرار دادن و منشی من فردی بود که اصلا تخصص خودش رو موسیقی خونده بودن، ولی برای امتحان ها خب من میخواستم که از همکلاسی هم استفاده کنم یا دوستانی که ترمای بالاتر یا پایین تر بودن و خب دانشکده اوایل خیلی مخالفت میکرد و میگفتن که نه این تقلب محسوب میشه و ما باید از مثلا بچه های نمایش که طبقه بالای دانشکدمون بودن استفاده می کردن.
خب اگه اونا نطخانی بلدن بچه نمایش؟
نه.
خب شما چیکار می کردیم اون وقت؟
خب من نطخانی بینایی رو یاد گرفته بودم و از ایشون می پرسیدم که مثلا چون نطهای موسیقی بر اساس جایگاهشون هست که اسمهاشون مشخص میشه، میپرسیدم که الان مثلا روی خط چندم قرار گرفته، بین خط مثلا چندم قرار گرفته، نوت‌ها رو تشخیص میدادم با مداد مینوشتنشون. بعد حالا دیگه مثلا فعالیت اون مسئله که بود رو حل میکردم. ولی خب دیگه این
خیلی کار سختیه دیگه، به هر حال تلاش زیادی میخواد این کار خانم روزمن، یعنی شما باید خودت نوت‌های بینایی رو یاد بگیری، حالا اون فردی که بلد نیست به اونم یاد بدی، یعنی کلی داستان این موضوع. فقط من این سوالم بپرسم، سر جلسه کنکور علاوه بر اینکه منشی متخصص براتون گذاشتن، سوالات به صورت بریل هست یا خیر؟
نه سوال تخصصی فکر نمی‌کنم بریل باشه،
فقط عمومیش بریله.
آره
بله. خب راجب دومین چالش صحبت می‌کردی، اینکه استاد پای تخته می‌نوشت و نوت‌ها رو به این شکل آموزش میداد، خب اونجا چه مشکلی برای شما پیش میومد؟ شما چیکار میکردین؟
من یکی از دوستانم بود که سعی میکرد حالا نوت‌ها رو تون تون بر من بخونه، ولی خب بازم من نمیرسیدم چون اصلا تو ذهنم نمیموند دیگه، خیلی زیاد بود. من از اون قسمت‌ها کلاً هیچ فعالیتی نمیتونستم سر کلاس داشته باشم.
خب اگر که صدای استاد رو ضبط میکردید، این ضبط صدا بعداً به کار شما میومد یا خیر؟
تا حدی، نمیتونم بگم کامل، چون که خیلی وقتا مثلا اشاره میکردم به نوت‌هایی که وجود داشت رو تخته نوشته شده بود.
خب برای آموزش عملی ساز در کلاس‌های درس چطور؟ اونجا مشکلی داشتید؟ خوب آموزش میدادن؟ یعنی اونجوری که مناسب یک فرد نابینا باشه یاد میدادن یا خیر؟
کلاس‌های خصوصی بله، ولی کلاس‌های دانشگاه خیلی وقتا نه. حالا البته ساز یه مسئله که خب چون گوش هم درگیره خیلی راحت میشد چیزی که استاد میخواست رو من مثلا پاسخ بدم، ولی برای آموزش توی کلاس خصوصی من تا حالا خدا رو شکر استادایی که داشتم خیلی خوب به من آموزش دادم با تمام جزئیات. و
تو دانشگاه هم همینطور؟
نه تو دانشگاه خب نه قطعا.
خب به حال این یه خودش چالشی محسوب میشه. خانم روز من در دانشگاه پیش می اومد که به خاطر فشار همین آموزش ها یا پروژه ها یا عدم مناسب سازی، نبود امکانات و منابع و غیره، ناامید بشی، بگی این چه رشته ای من اومدم، کاش من این رشته رو نمی اومدم، کاش میرفتم مثلا یه رشته انسانی می خوندم اینقدر اذیت نمی شدم. از این افکار و خیال ها سراغتون می اومد یا خیر؟
بله خیلی زیاد، خصوصا اولیه.
خب شما چیکار می کردین؟
من خب واقعا موسیقی رو دوست داشتم و موقعی هم که یعنی با ریسک کلن کنکور دادم و یه کنکور انسانی هم که اصلا گذاشتم کنار، و خب چون علاقه داشتم مطمئن بودم که قبول میشم دانشگاه تهران.
الان با ریسک کنکور دادی 137 شدی خانم روزمن؟ اگه با اطمینان کنکور میدادی چند میشدی؟
ولی خب مدت طول میکشید اون حالا ناامیدی و تردید، و خب بعد یه سری اتفاقای جذابی که توی رشتم میافتاد خب لذت میبردم و میگفتم که خب نه من حالا این رشته رو دوست داشتم و ادامه میدم. ولی خب نه، واقعا میگم خیلی چالش برانگیز بود برام، جوری که حتی بعد از اتمام تحصیلم یک مدت طولانی اصلا نتونستم ساز بزنم به خاطر تمام سرزنش هایی که اساتید میکردن، چالش هایی
چی میگفتن اساتید؟
چرا اومدی این رشته؟ اصلا چرا اومدی این دانشگاه؟ چون من تنها فرد با آسیب بینایی دانشگاه هنر زیبا بودم، اساتید هیچ آگاهی راجع به برخورد با من نداشتن، هیچ آگاهی. یعنی حتی ترم اول چند تا از استادا از من امتحان نمی گرفتن، می گفتن ما نمی دونیم چجوری از تو امتحان بگیریم. من یک درس رو یادمه که سه سال پشت هم گذروندم و هر ترم که برمی داشتم این استاد می گفتن که من اصلا امتحان نمی گیرم. و
چرا امتحان نمی گرفت؟ دلیلش چی بود که امتحان نمی گرفت؟
نمی دونست اصلا چجوری امتحان بگیرن، نمی دونست اصلا
نمی دونست چجوری امتحان بگیره یا تو رو قبول نداشت کلن؟
فکر می کنم هر دوش، نمی دونستن. من هرچی آخه توضیح هم می دادم حاضر نبودن که مثلا انجامش بدن.
خب آخرش چیکار کردیم؟
بار سوم که دیگه من اون درسم دیگه مجبور بودم که بعدم هیچ وقتم با استاد دیگه ارائه نشد، گفتم که شما از من سوالا رو بپرسین، حتی سوالا رو خودم میگفتم، ولی خب چون حالت مسئله داشت و باید حساب میکردم جوری نبود که مثلا تقلب حساب بشه، هر سوالی هم که من میگفتم باز دوباره بر خودم حساب میکردم کلی، و گفتم شما اینجوری از من بپرسید با من که من جواب بدم. خب. بعد پرسیدن شفاهی و من نهرم شد 18. حالا سه ترم من سه سال پشت هم من استرس این درس رو داشتم. و
خب خانم روزمند شما چی کار کردید که در طی این 4 سال اون نگاه اولیه و اون مقاومت و صد اساتید که اصلا به قول شما خیلی هاشون سر کلاس ها شما رو خیلی به رسمیت نمیشناختن، از اون امتحان نمیگرفتن و شما خیلی اذیت میشدین و به تدریج میگید بهتر شد تا پایان دوره، چی کار کردین شما به عنوان یک فرد دانشجو؟ در واقع چه تکالیف و چه وظایف و چه کارهای خاصی انجام دادید که این نگاه تغییر کرد در دانشکده هنر دانشگاه تهران؟
من خیلی از دوستان دیگه‌ای که حالا با این شرایط بودن کمک می‌گرفتم، می‌پرسیدم، حتی خیلی کلاس خارج از دانشگاه شرکت می‌کردم که بتونم به درس‌های دانشگاه پاسخ بدم، یعنی علاوه بر کلاس‌های دانشگاه که بود من فکر می‌کنم 3-4 تا کلاس خارج از دانشگاه هم می‌رفتم که بتونم حالا پاسخگوی سوال استادا و فعالیت‌هایی که بود باشم. این یادمه و اینکه خیلی دیگه مثلا از دوستان دانشگاه های دیگه خیلی کمک میگرفتم، میپرسیدم.
خیلی ارزشمنده این کار شما، اصلا فوق‌العاده است خانم روزمند. ببینید اینکه ما میگیم افراد باید بر تلاششون پافشاری کنن یا پیوستگی در هدف داشته باشن، همینه. شما نگفتید من دانشگاه تهران قبول شدم دیگه از اینجا به بعد باید دانشگاه برای من مهیا کنه. دانشگاه برای شما مهیا نکرده، هیچ فضایی هم نداشته، مناسب سازی و دسترس‌پذیری و غیره هم اصلا نبوده. شما رفتید فراتر از دانشگاه تهران کار کردید، کنار کلاس‌های دانشگاه مجبور شدید به خاطر اینکه خودتو ثابت کنید، به خاطر اینکه اساتید با شما راه بیان و بتونی نمره قبولی رو کسب کنی، کلاس‌های خارج از دانشگاه رفتی، حتی رفتی دانشگاه‌های دیگه کمک گرفتی، بچه‌های نابینایی که در حوزه هنر و موسیقی فعالیت داشتن از اونا سوال پرسیدی، راهنمایی گرفتی و مهمتر از این که سر کلاس‌های درس اساتید هم فعال بودی، یعنی تکیه فقط به امتحانات ترم نبودی، در طی ترم هم تلاش می‌کردی که بتونی سر کلاس‌ها فعال باشی. خب این خیلی ارزشمنده و نشون دهنده علاقه و انگیزه شما به رشته هنر و موسیقی است و چقدر براتون مهم بوده که در دانشگاه تهران بتونید دانشجوی موفقی باشید و به قول شما این سرزنش‌های اساتید شما رو از پا در نیاورده و به کار خودت ادامه دادی، کما اینکه میگی از ابتدای دوره تا انتهای دوره کلا نگاه اساتید عوض شد. قطعا بعد از شما اگه یه فرد نابینایی در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران پذیرفته بشه، فکر نکنم دیگه این سختی ها و دشواری های شما رو داشته باشه، چون شخصی به نام مریم روزمند از قبل اومده، راه رو هموار کرده، ثابت کرده و قطعا اساتید میتونن با دانشجویان جدیدی که با آسیب بینایی هستن و رشته هنر و حالا نوازندگی موسیقی ایرانی میخونند بیشتر راه بیان و بیشتر کمکشون کنند. خانم روزمند اگر که موافق باشید بریم یه موسیقی بشنویم و بعد از موسیقی با ادامه برنامه من در خدمتتون خواهم بود.
خواهش میکنم.
زدان شن که در خانه را یوسف از مصر سفر کرد و بدین جا آمد، او به یعقوب که فرزند تو در خانه ماست. روزی آیم به سر کوی تو جان بدهم، تا بگویند که این کشته آن ما ماست، تا بگویند که این کشته آن ما بقاست.
همراهان گرامی، ممنون که همچنان شنونده برنامه آوای تلاش از رادیو سوینا هستید. برنامه‌ای که امروز اختصاص داره به گفتگو با خانم مریم روزمند کمبینا از شهر لامرد استان فارس. خانم روزمند رشته هنر خوندند و نوازندگی موسیقی ایرانی در دانشگاه تهران. در خصوص تحصیل افراد نابینا و کمبینا در رشته هنر موسیقی، چالش‌ها، مشکلات، موانعی که بر سر راه خوندن این رشته وجود داره به طور مفصل صحبت کردیم. اما بحثی که الان می‌خوایم بهش بپردازیم در خصوص اشتغال افراد نابینا کمبینا در رشته هنر و موسیقی است. به طور خاص ببینیم خانم روزمند که 4 سال طبق اون چیزی که خودشون گفتن با اون همه سختی و دشواری و چالش‌هایی که در خوندن هنر و موسیقی در دانشگاه تهران داشتن و حتی بارها تا مرز ناامیدی هم رفتند، الان که دانش آموخته و فارغ التحصیل هستن چه استفاده میکنن از این رشته؟ اصلا به کارشون اومده؟ اصلا تونسته با استفاده از هنر، سوای از اینکه علاقمنده و به هر حال انگیزه خودش بوده، آیا در حوزه هنر و موسیقی تونسته اشتغال زایی کنه، تونسته برای خودش کسب درآمد کنه یا خیر؟ خانم روزمند بفرمایید خودتون بیشتر توضیح بدید، در حال حاضر بعد از اینکه فارغ التحصیل شدید چیکار میکنید و هنر و موسیقی رو همچنان ادامه میدید یا به فعالیت دیگه میپردازید؟
بله، من بعد از اینکه از دانشگاه برگشتم و حالا شهرستان لامرد شروع کردم به آموزش موسیقی به کودکان. اولش خیلی با ترس و دلهوره میرفتم، چون نمیدونستم که برخورد بچه ها با من چجوری هست، میتونن با من رو بپذیرن شرایط، چون معمولا بچه ها خیلی با افراد از طریق ارتباط چشمی ارتباط برقرار میکنن، یعنی اولش به این شکل هست و خب من اینا رو نمیتونستم انجام بدم و خیلی نگران این بودم که خب چه برخوردی با من میشه. خب حالا با کلی کلنجار رفتم با خودم، اینو پذیرفتم و شروع کردم به آموزش موسیقی به کودکانی که حالا آشنا بودم با من. بعد از این مدت دیدم که نه، خیلی من میتونم ارتباط خوبی باشون برقرار کنم، اونا با من همینطور، خیلی پذیرششون عالیه، حتی از من نمیپرسیدن که مثلا از شرط بینایی من هیچی نمیپرسیدن. خیلی وقتا من یه وسیله رو حالا گم میکردم، خیلی راحت بدونی که بپرسن یا برشون جالب باشه، خیلی راحت خودشون به من میدادن و این شد که من به این حوزه علاقه من شدم. البته از قبل به حوزه کودکان علاقه داشتم، ولی خب دیگه ترس و دلهره‌هایی که بود نمیذاشت واردش، البته خب مشغله تحصیلم بود، ولی کم کم هنرجو پذیرفتم و دیدم که خب همه برخورد خیلی خوبی دارن. من بیشتر مشکلم با پذیرش و ارتباط با بچه ها بود، چون مطمئن بودم که توی زمینه آموزش میتونم موفق باشم. البته خیلی چالش
اول با چند نفر شروع کردین خانم روزمند؟
من اول با یک نفر یکی از
الان چند نفر شاگرد دارید؟
الان فکر کنم حدود 30-40 نفر باشن.
آفرین. کم سنترینشون چند سالشه و در مسنترین یا حالا اون فردی که اصلا بزرگتره چند سالشه؟
کوچیکترینشون 3.5 سال و بزرگترینشون 13 سال.
چی شد که به حوزه کودک علاقه‌مند شدی برای آموزش؟ چرا حوزه بزرگسالان رو برای آموزش هنر و موسیقی انتخاب نکردید؟
اولین نکته این بود که خب من به ساز فلوت ریکوردر که ساز عرف هست و برای موسیقی کودکان تسلط کامل رو داشتم و مطمئن بودم که خب همه کتاب‌هاش رو میتونم خیلی سریع الان نوت‌خوانی‌هاش رو انجام بدم و مسلط بشم بهش و مشکلی برام پیش نمیاد. و دوباره نکته این بود که کودکان خیلی دنیای قشنگ و شادی دارن و وقتی که باهاشون هستم خیلی احساس هم راحتی هم شادی و هم آرامش دارم تا با بزرگسال. و اینکه بزرگسالان خب سازی که انتخاب میکردن قطعا من باید تا 2-3 سال تضمین میکردن که من توی شهرستان لامر میمونم و خب مطمئن نبودم که من چقدر اینجا خواهم موند و کی آزمون ارشد بدم و حالا دانشگاه قبول بشم یا نه. یعنی بیشتر عدم اطمینان به شرایط خودم بود.
خودتون بود. خانم روزمند، ورود به آموزش موسیقی به کودکان بر اساس یک اتفاقی بود؟ یک کسی یه اومد یه پیشنهادی داد و شما هم ناخودآگاه وارد این حوزه شدی، جرقه زده شد و شروع کردید، یا نه برنامه ریزی شده بود؟ چون به هر حال شما کاری که انجام میدید خیلی کار ارزشمندی، یعنی 30-40 تا شاگرد طیف سنی حالا 3 سال تا 13 سال دارید و داری بهشون آموزش میدید. این خودش یه اشتغالزایی عمده است، یعنی ما باید بیایم از شما یاد بگیریم، ما هم بیایم از این اشتغالزایی انجام بدیم. یعنی بچه‌ای که هنر و موسیقی بلدن، یعنی مهارتی دارن، توانایی دارن، برن از اون مهارتشون استفاده کنن، از اون تواناییشون استفاده کنن. ما نباید منتظر این باشیم که حتما دیگران بیان به ما شغل بدن یا شغل پیشنهاد بدن. وقتی که مهارتی، توانایی، هنر خاصی داریم، باید اونو به کار بگیریم و ازش پول در بیاریم. الان شما دارید این کارو میکنید. من میخوام اینم که این اولین شاگردی که برای شما پیش اومد چجوری بود؟ برنامه ریزی شده بود یا اتفاقی بود؟
من مدتی به این کار فکر میکردم، ولی خب همین که جرأت شروع رو پیدا نکرده بودم، همین که شرایط کرونا بود و نمیدونستم که چطور میتونم این کار رو شروع کنم و حالا مشکلی پیش نیاد. یکی از دوستان بابا یک پسر 5 ساله داشت و خیلی اصرار کرد و منم خیلی گفتم حالا شرایط کرونا نمیدونم نمیشه رفت و آمد کرد و اینها. ایشون گفتن که نه، ما همه یه مسئولیت رو میپذیریم، حالا سعی میکنیم که رعایت بکنیم پروتکلی که هست، ولی خب دیگه این شرایط ادامه داره و ما میخواییم که پسرمون کلاس موسیقی رو شروع کنه. این هر روز به من زنگ میزدن، من میگفتم خب میخوام فکر کنم. ایشون هر روز به من زنگ میزدن که کی شروع میکنیم، که شروع کنیم. خب بعد در ابتدا من منزل ایشون میرفتم، حالا خب چون که کاملا
بس شروع کردین. فقط من این سوالا رو به این شکل بپرسم خانم روزمند، شما خودتون چون تا حالا این کار انجام نداده بودید جرأت شروع کردنشو نداشتید یا نه واقعا به خاطر کرونا این کارو نمیکردین؟
نه، برام چالش بود ارتباط با بچه‌ها.
خیلی جالب بود.
آره فکر میکردم که بچه ها با من نمیتونن ارتباط خوبی برقرار کنن، یا اینکه من سر نوت‌خوانی خیلی فکر کرده بودم که خب نوت‌خوانی بینایی رو من به چه شکل میتونم با بچه ها کار کنم که خودم هم بتونم بهش تسلط داشته باشم. ولی آقای فتحی اینو بهتون بگم که بچه ها خیلی 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 توی ارتباط با ما باهوشن، خیلی زیاد. اصلا من شیطنتی ازشون نمیبینم سر کلاس اذیتم بکنم، مثلا یه چیزی رو بردارم قایم کنن یا یه کار رو ازشون بخوام اشتباه انجام بدن، حتی ازشون فیلم
به نظرت برفتن. پدر و مادر یا خانواده ها از قبل توجیهشون نکردند؟
نمیدونم، شاید این کار کردن، شاید مثلا بعد از جلسه اول این کار کردن، شاید قطعا برشون سوال پیش میاد، ولی خب نمیدونم که حالا توضیح داده شده یا نه. ولی خب میدونین خیلی جالب بود که من هنرجوهایی که میومدم بعد از یک اطلاع رسانی، یعنی تقریبا 2 ماهی من با پسر ایشون کار کردم. بعد دیگه یه اطلاع رسانی کردیم برای پذیرش هنرجو. جلسه اول که می اومدن من سرشار از استرس بودم، هم برخورد با والدینشون هم برخورد با خود بچه ها. ولی الان دیگه نه، اصلا حتی اگر کسی هم مثلا بیاد و ببینه شرایط من رو و مثلا حتی پیش نیومده حالا مثلا بیاد ببینه شرط من رو منصرف بشه، من اصلا برام مهم نیست.
همچین موردی براتون پیش اومده تا حالا یا نه؟
نمیدونم، شاید مثلا بوده که یک نفر یک جلسه اومده و دیگه نیومده، ولی خب شاید مثلا شرایط کلاس اومدن رو نداشته یا نشنیدم مثلا یک نفر بیاد پیش من و یک جلسه بیاد و بعد مثلا بره جای دیگه ای کلاس، اینو بب. نشنیدم تا حالا، ولی خب خیلی برام مهم نیست دیگه الان.
بله به اندازه کافی دیگه شاگرد دارین خانم روزمان دیگه به هر حال.
درسته.
خانم روزمند، شما بحث نوت‌خوانی با همین کودکان رو چجوری کار میکنید؟ اونا خب طبیعتاً باید نوت‌های بینایی داشته باشن و شما هم بتونید این نوت‌های بینایی رو بهشون آموزش بدید. از چه راهکاری، از چه روشی استفاده میکنید که بتونید در واقع یه زبان مشترکی بین خودت و شاگردات برقرار کنی برای آموزش نوت‌ها؟
خب من خیلی فکر کردم به این که بتونم راهی پیدا کنم، خیلی حالا از وسایل استفاده کردم که خب با همون کوچولویی که اولش باهاش شروع کرده بودم میرفتم و تست میکردم، میدیدم که حالا خیلی استحکام لازم رو نداره یا کارایی رو نداره یا مثلا من متوجهش نمیشم. مثلا از فوم استفاده میکردم، سعی کردم که کلا نوت ها رو برجسته کنم، یعنی به صورت یک حالت مهره یا یک ابزار که بشه توی دست گرفت و جا به جاش کرد. و خطوط حامل رو مثلا طراحی کردم به صورتی که برجسته باشه و اینها بتونن بچه ها بتونن نوت ها رو درست کنن. خب برای اونا حکم بازی داشت و برای من حالا استفاده این که خب متوجه می شدم که الان درست اون خط موسیقی رو که من ازش خواستم درست کرده یا نه. و معمولا قطعات آهنگا که میخوام بزنن رو من بهشون میدم که مثلا میگم خب اول درستش کنیم، حالا اسمش هم گذاشته بودم پازل، اول درستش بله. کنیم بعد بخونیمش و بعد حالا با فلوت بزنیم. خیلی برشون جالب بود، برای خودم هم خیلی راحت شده دیگه. الان سعی کردم همه علائم موسیقی رو حالا طراحی کنم و بهشون یاد بدم، اسماشو بهشون یاد بدم و استفادهشو بهشون بگم.
یعنی شما علائم و نوت‌های موسیقی رو با استفاده از ابزارهایی مثل فوم، چوب، فلز و صفحات برجسته، این همینا رو برجسته کردید یا به اشکال خاصی درآوردید و این شده زبان مشترک شما و شاگردان؟
بله درست.
و دقت کردید همین موضوع خیلی آموزش رو جذاب‌تر می‌کنه برای بچه‌های کم سن و سال؟ حالا شاید برای بزرگسالا خیلی جذاب نباشه این روش، ولی برای کودکان این موضوع اصلا مثل بازی میمونه و خیلی با علاقه بیشتری هم میان موسیقی رو یاد می‌گیرن. اینو شما تایید می‌کنید یا خیر؟
آره کاملا. حتی روزایی که من از این وسیله استفاده نمی‌کنم خود بچه‌ها میگن امروز چرا از این استفاده نمی‌کنیم یا مثلا از اینم استفاده کنیم.
سوالی که من دارم خانم روزمند اینه که شما در حوزه هنر و موسیقی برنامه‌تون چیه برای آینده؟ چه هدفی دارید؟ آیا می‌خواید ارشد و دکترا رو ادامه بدید یا نه؟ همین شغلی رو که فراهم کردید برای خودتون گسترده‌ترش کنید، برای خودتون مرکز موسیقی بزنید و آموزش بدید. چه برنامه‌ای برای خودتون دارین در آینده؟
چیزی که الان مد نظرم هست، حالا دکترا که توی ایران برای رشته موسیقی یعنی نوازندگی نیست، حالا باید برای ادامه تحصیل مهاجرت بکنیم، ولی قصد ادامه تحصیل در مقطع ارشد رو دارم. ولی خب در بحث شغل بیشتر علاقم توی همین حوزه موسیقی کودک و دوست دارم که در زمینه شغلی این حالا فعالیتی که دارم رو ادامه بدم و گسترده ترش کنم. حتی در فکر این هستم که آموزشگاه موسیقی کودک به صورت تخصصی در آینده تأسیس کنم. حالا جاش فکر میکنم توی همین شهرستان خودم باشه، میتونم تأثیر بیشتری داشته باشم روی موسیقی این قسمت. و خب حالا به تب راحت ترم هست، ولی کلن توی زمینه شغلی به این حوزه علاقه مند شدم و خیلی وابستگی پیدا کردم به بچه ها.
درسته. خانم روزمند، همیشه هر کاری شروع کردنش سخته. یعنی ما وقتی که یه مهارتی داریم، یه توانمندی داریم، همیشه میترسیم چجوری شروع کنیم و به قول شما جرأت شروع کردنش رو نداریم. اما به محض اینکه شروع میکنیم کار خوب پیش میره، گسترده‌تر میشه، بازتر میشه، پله‌های دیگه باز فراهم میشه و در واقع قلمروی کاری اینقدر وسیع و گسترده میشه که شاید روز اول اصلا تو برنامه نبوده یا حتی بهش فکر نمیکردیم. در خصوص شما این اتفاق افتاده، به قول خودتون اوایل جرئت نمیکردی، امتناع میکردی، سعی میکردی شاگرد نگیری، با یه شاگرد شروع کردی، از راه بازی تونستی بهش موسیقی رو آموزش بدی، یواش یواش تعداد شاگردات افزایش پیدا کرده، الان شده 30-40 نفر و الان من میبینم که داری به موسیقی در واقع آموزشگاهی فکر میکنی، برای خودت یه آموزشگاهی داشته باشی و از همه مهمتر شما رفتی در موسیقی انگشت روی جامعه هدفی گذاشتی که خانواده ها به شدت در این حوزه سرمایه گذاری میکنن و از همه مهمتر داری تخصصی این کار رو انجام میدی. خب اکثر آموزشگاه ها از همه طیف سنی میپذیرن، از همون 3-4 سال میپذیرن تا حالا هر سنی که میخواد باشه، ولی شما میگه آقا من میخوام محدودش کنم و تخصصی برای کودک باشه. وقتی که شما تخصصی برای یه جامعه خاصی این کار رو انجام بدید، قطعا شاگردان بیشتری خواهید داشت، قطعا کارایی و اثر بخشی خودتونم بیشتر خواهد بود و اون هدف و اون قصد و نیتی که دنبالش هستید خیلی بهتر میتونه براتون محقق بشه. خانم روزمند، به بخش پایانی برنامه آوای تلاش رسیدیم. ممنون که دعوت امروز ما رو پذیرفتید. بسیار استفاده کردم. نکاتی که شما بهش پرداختید خیلی آموزنده بود، بخصوص در مورد تحصیل و خوندن رشته هنر، خوندن رشته موسیقی ایرانی در دانشگاه، تلاش و ممارست و چالش‌هایی که در این راستا داشتید، چجوری حل و فصل کردید، اینکه فراتر از فعالیت‌های دانشگاهی می‌رفتید، خودتون تلاش می‌کردید، کلاس می‌رفتید و خودتون رو تقویت میکردین در این زمینه که بتونید درس ها رو پاس کنید. خب همه اینا مواردیه که خیلی آموزنده است و از همه مهمتر اون اشتغال زایی و درآمدیه که برای خودتون ایجاد کردید. الان شما چیزی حدود 30-40 تا دانش آموز یا شاگرد هنرجو دارید که بهشون آموزش میدید، همه کودک هستند و خب برای خودتون درآمدزایی کردید. همه اینا نکاتیه که ما استفاده کردیم، آموزنده بود و امیدوارم که به کار شنوندگان ما اومده باشه. بخش پایانی برنامه است، در خدمتتون هستیم، صحبت شما رو میشنویم و بعد از اون از شما و شنوندگان خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، باعث افتخار منه که بتونم مشکلات دوستان و چالش های دوستان رو توی این زمینه تا حدی حالا هموار بکنم و بتونم بهشون این نوید رو بدم که خب حالا درسته که تلاش زیاد لازم داره، اراده قوی لازم داره، ولی شدنیه، میشه، و ولی خب حالا نیاز به صبوری و تلاش زیاد داره. خیلی خوشحالم از آشنایی با شما و امیدوارم که صحبت‌های من مورد استفاده هنر دوستان قرار گرفته باشه.
قطعا همینطوره و ما هم استفاده کردیم. امیدوارم که همیشه ساز دلتون کوک باشه. خانم روزمند، از شما خداحافظی میکنم.
مرسی همچنین.
همراهان گرامی، ممنون که با 60th برنامه آوای تلاش از رادیو سوینا ما رو همراهی کردید. برنامه‌ای که اختصاص داشت به گفتگو با خانم مریم روزمند از شهر لامرد، استان فارس. خانم روزمند دوران دبیرستان رشته انسانی خوندند، اما در کنکور هنر شرکت کردند و توانستند با رتبه 137 در رشته نوازندگی موسیقی ایرانی در دانشگاه تهران پذیرفته بشن. البته الان فارغ التحصیل هستند و تونستند در شهر لامرد در حوزه آموزش موسیقی به کودکان فعالیت کنند و چیزی حدود 30 الی 40 تا شاگرد و هنرجو دارند در این زمینه. هفته آینده 30 آذر در خدمتون خواهیم بود با شرح زندگی یکی از مشاهیر نابینای جهانی، برنامه‌ای که رأس ساعت 19 از رادیو سوینا پخش خواهد شد. تا هفته آینده مراقب خودتون و سلامتیتون باشید. روز و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.